قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. به نام خداوند حق باوران سلام می کنم خدمت سروران. عزیز شنونده های قلم فرسایان، با ارمغان بهترین درودها، لیلما حبیب عظیمی هستم و شما را دعوت می کنم به شنیدن 91 برنامه قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. مهمان امشب برنامه سیف الدین جلال، نویسنده، شاعر و فیلسوف، فرزند جلال الدین جلال، شاعر و نقاش است که در شعر می پرست تخلص می کند. زاده سال 1337 هجری شمسی و زادگاهش کابل است. از لیسه حبیبیه فارغ شده است و پس از مدت اشتغال در بخش اداری وزارت معادن و صنایع کشور را به قصد آلمان ترک کرد که اکنون در آنجا و با خانواده‌اش به سر می‌برد. سیف جلال پس از نگارش مقدمه، تصحیح و تدوین آثار پدر، خود ضمن سرایش شعر به فلسفه نیز می‌پردازد. افکار فلسفی خود را در 1391 در یک مجموعه تحت عنوان خدا دموکرات نیست و دست چاپ می‌سپارد. با ابراز سلام و تمنیات نیک، تشکر سپاس از حضرت دوست که دعوت قلم فرسایان پذیرفتین، تا دقایق در محضر شنونده های برنامه باشین. اگرچه افتخار حضورتان در قلم فرسایان باره داشتیم، آنگونه که می فهمین جند قبل یادنامه برای پدر روانشاد شما، شاعر فقید جلال الدین جلال، شاعر و نویسنده شهیر افغانستان، سامان داده شد در این برنامه و درید آمد که خاطرات و نکته های شیرین و آموزنده که از شخصیت علمی و فرهنگی و اخلاقیشان دارید زینت بخش آن یادنامه و بزرگداشت نباشه، که در آن با تشکر از اینکه جناب شما هم به عنوان فرزند مرحوم اشتراک داشتین، صدای اوقات شریف شما شدیم. اکنون در این برنامه می خواهیم که از کارکردها و آثار خود بگوین و قبل از اینکه به پرسش ها بپردازیم، حضور مجددتان خیر مقدم می گوین.
سلام بر شما بانوی ادیب و ادب پرور، خانم حبیب بسیار معزز، و سلام بر شنوندگان شما که اونا هم ادب دوست و معزز هستن. این هم از محبت شماست.
آیا در پهلوی فلسفه فقه و اصول را نیز آموختین یا خیر؟ و تعلق این دو علم با فلسفه از نظر شما تا چه حد ضرور است؟
عرض شد خدمت شما که یک فیلسوف و فلسفه‌دان بسیار با هم تفاوت داره. به این معنا که فیلسوف تولد میشه، یعنی استعداد فلسفی را می داشته باشه.
درست.
و کسی که میخواد که دانش فلسفی داشته باشه و افکار و عقاید فلسفه را مورد مطالعه خود قرار میده و می آموزه. دیگه ما خودم زیادتر افکار فلسفی خود بیشتر نوشته کردیم. این البته فلسفه یک جهان بینی است، علم تعقل و تفکر است، بسیار وسیع است از نگاه اندیشه و بسیار میتونه شامل یک فلسفه دینی و مذهبی هم باشد، ولی به طور کلی فلسفه مربوط هیچ علم نمیشه، چون علم از جزئیات صحبت میکنه و فلسفه از کلیات بحث میکنه. پس با مفهوم وسیعش درست نیست که ما فلسفه را مثلا مربوط فقه بسازیم. شاید بگویم که بنا و تهداب یک مکتب مذهبی، یک مسلک مذهبی یا یک آیین بر اساس چی عقاید و چی باورها است. بنابراین ما خودم تفکر فلسفی ما محدود نمیتونم بسازم، چون ما از یک دید دیگه میبینم. ما به طور کلی آدم میتونه که بگویه که مکتب و این مذهب چی است، اما فکر نمی کنم، البته از نظر شخصی من با فلسفه، دین و مذهب هیچ ارتباط نداره. با فلسفه‌ای که من فکر می کنم که او بسیار گسترده است، بسیار وسیع است، یک اندیشه بسیار وسیع است، و من خودم در این عقیده هستم که هر چیزی که با جزئیاتش توجه زیاد شوه، دور اندیشه بسیار محدود میشه، و هر قدر که ما از اصل که یک چیز منبع بزرگ است، از اون وقتی که ما شروع میکنیم اندیشه وسیع میشه. مثلا اگر ما بگویم که انسانیت بسیار یک مفهوم بزرگ است، و این انسان و انسانیت شامل تمام انسان ها میشه. اگر ما بگویم که تنها یک قوم، بگویم که به طور مثال تاجک یا پشتون، این بسیار محدود میشه و این به جزئیات انتساب پیدا میکنه، و از او وسط که مفهوم انسان داره از او دور میشه، و در امو هست که تعصب و انحراف عقلی هم بیشتر رخ میده.
خب بله. پس دغدغه و سوال مرکزی شما در فلسفه چی بوده؟ در پیگیری آن به کجا رسیدین؟
خدمت شما عرض کنم که ما بسیار موضوعات فلسفی زیاد نوشتیم و ای در حدود شاید بیشتر از 200 موضوع یا مقاله فلسفی باشه.
فهرسته از نوشته هایتان بر ما بگوین که در چی موارد شما ای رو پیگیری کردین.
مثلا یک تیز فلسفی وابستگی متضمن هستی است. یعنی همه چیز در دنیا یک با چیز پیوند داره و وابسته است. هیچ چیز جز ذات خدا یگانه تنها و مستقل نیست. چه زیرو چه غیر زیرو، همه در عالم با هم وابسته و در اتصالند. این ببینین شما یک قانون کاملا طبیعت است. همه چیز با چیز وصل است. درخت همه طور که با خاک و آب و هوا در ارتباط و اتصال است. مثلا یک مثال شد. شما بیشتر در مورد فقه سوال کردین. ما بیشتر در مورد عرفان بیشتر نوشتیم و جهتی که بیشتر توجه داشتیم او عرفان بوده. این مسائل عرفانی رو بیشتر با مسائل فلسفی آمیختیم.
بسیار خوب. خب حال اگر بگوین که به نظر شما فلسفه میتونه یک شغل باشه یا نوع درد است که باید انسان با آن بپردازه؟
بله، باید بگویم که ممکن است شغل باشه در صورتی که فیلسوف باعث مشاور اشتغال پیدا کنه. فلسفه میتونه که با منطق و با استدلال خود حقیقت بیان کنه، و وقتی که انسان در تعقل و در تفکر درست باشه، پس از بسیار رنج ها، از بسیار مصیبت و از بسیار مشکلاتی که بر انسان رخ میده، وقتی که آدم با فلسفه، مثلا با فلسفه مراجعه میکنه، او مشکلات آدم حل میسازه. وقتی که ما میبینیم که مثلا مرگ یک چیزی نیست که منحصر به فرد باشه و صرف یک انسان به اون مبتلا شوه یا دچار مرگ شوه، وقتی که ما میبینیم پلیس مرگ یک چیزی هست که بالاخره یک روز به سراغ آدم میاد، یعنی خودش یک مسئله فلسفی است و این میتونه انسان آرام بسازه. و همونطور که اگر یک فیلسوف بسیار چیزایی را مطرح میسازه که انسان قبول میکنه که یک واقعیت است و یا یک قانون طبیعت است، پس من واقعیت را قبول کنم و این چیزی است که حتما رخ میده، و بالاخره آدم به این فکر میفته که پس احساسات و درد و اندوه و غم انسان باید فراموش کنه به نیروی عقلی، چون به نیروی عقل آدم ما مراجعه میکنه، پس تسکین میده آدم فلسفه. و از طرف دیگه فلسفه و روانشناسی بسیار با هم یک پیوند ناگسستنی و چیزایی را که در روانشناسی مطرح میشه، چون انسان هم رو به مطالعه قرار میده و در روانشناسی هم زیادتر عقل و طرز تفکر هم مورد بحث قرار میده، بسیار پیوند عمیق داره.
بسیار خب حال میخوایم تطورات فکری شما را ببینیم. تطورات فکری شما از زمان نوجوانی یا از زمانی که به فلسفه آغاز کردین تا به حال چگونه بوده؟ از چی افراد و یا جریانات متاثر بودین؟
ما خانم حبیب محترم یک روز به طرف مکتب میرفتم، هنوز مکتب خلاص نکرده بودم. ما متوجه شدم که وقت ما در فیزیک میخوندیم و فیزیک میخانیک میخوندیم که زیادتر از حرکت صحبت میکرد. ما دمیم موضوع چون بسیار عمیق شدم، یک فکر فلسفی که اولین بار زیاد شد در ذهنم همی بود که وقت وجود ندارد و تمام چیز حرکت است. از همین جا بود من که پیش خود فکر کردم که ما چرا به این فکر چرا بر من ایجاد شد و چرا قدر من میتونم وسیع فکر کنم و چرا این چرا بسیار چرا وقتی که خودم چرا یک سوال فلسفی است. اون وقت متوجه شدم که من مستعد به فلسفه هستم و بعد از او همیشه چیزایی را که من فکر میکردم مثلا هیچ وجود نداره، یک تحت فلسفی است. همه چیز در جایی که ما میریم یک چیز وجود داره، اما ما یک چیزی که مطلوب نیست که نباشه و میگم که چیز وجود نداره، در حال که همه چیز هیچ معنا نداره. اصلا یک چیزی در جایی که ببینیم اصلا خارج از جو زمین همون که بودیم همه چیز هست، هوا هست یا خب گاز هست، اگر اکسیژن نیست دیگه چیز دیگه، ذرات هست، پارتیکل هست، هر چیز هست، پس هیچ وجود نداره. اینمی چیزایی بود که مرا روز بروز اندیشه های فلسفی مرا به خود زیادتر جلب توجه کرد.
خب حال بگوین که برخورد شما نسبت به سخن مخالف و تحمل شنیدن آرای دیگران چگونه است؟
بله سوال شما بسیار خوب است. کلان یک مشکل مهمی است. وقتی که ما بسیار مسائل میگم اولا نورا بسیار زیاد از یک طرف مطالعه میکنم و از طرف دیگر خودم پیدا میکنم که واقعیت از این مسئله چی است و کسایی که میبینم که اینا نه مطالعه کردن و نه یک تفکر منطقی و استدلال منطقی دارن دیگه باز بهتر اولا کمی چون دو بسیار بسرات میگن که شما اشتباه میکنین اتر نیست چیز دیگه است برعکس میگن من باز فکر میکنم که خوب اینا چقدر زود قضاوت میکنن و از طرف دیگه میبینم که مطالعه چون ندارن دیگه بهتر است که من با اینا صحبت نکنم، صحبت قطع میکنم چون به جای نمیرسن. مشکل البته این مشکل زیاد در جامعه ماست، در جامعه بشتفته نیست.
شنوندای عزیز، اکنون پس از یک وقفه کوتاه دوباره با شما و مهمان برنامه خواهیم بود.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگیرنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
با توجه به فرموده شما که از جامعه ما صحبت کردین، چرا فلسفه در جامعه ما با سیاست نسبت ندارد؟ چرا اهالی فلسفه ترجیح میتن که اکثراً البته در مورد شما نمیدانم ولی ترجیح میتن که در مسائل روز زیادتر ورود نکنن؟
امروز یک پرابلم اساسی در تمام جهان همی است که یک تعداد مردم به طرف مادیات گرایش دارن و یک طرف دیگه به طرف معنویات و اینا در جامعه ما کمتر مسائل یعنی زیادتر گرایش مردم و رغبت مردم به مادیات است، معنویات بسیار برشان کمرنگ است و به این خاطر است که بیشتر در عمق مسائل داخل نمیشن، مسائل بسیار سطحی میبینن. اصلا بسیاری کسا میگن که ما اصلا به سیاست علاقه ندارم یا برعکس زیاد علاقه دارن، زیادتر میبینن که کدام چیزای مثلا رخ داده و او بناخشان است یا کدام قانون نافذ شده بناخشان است، زیادتر در این فکر نمیکنند که مثلا فرهنگ قانون پذیری چقدر مهم است. به هیچ وقت فکر نمیکنند. باز بهم سرمست مطلب که چون گرایش معنوی ندارد، گرایششان مادی است.
پس فلسفه یک ارتباط تنگاتنگ با معنویات داره به نظر شما؟
بله، 100% با معنویات، و چون فلسفه علم تعقل و تفکر است. فلسفه ملکه علوم است، ولی فلسفه خودش علم نیست، چون علم از جزئیات صحبت میکنه. اگر یک تعریف بسیار خوبی از فلسفه کنیم، فلسفه ما یعنی که ما چه قسم جهان میبینیم، و فلسفه شما که شما چه قسم جهان میبینیم. هر کس دارای یک دید فلسفی است.
پس فلسفه خود جهان بینی انسان است. بله،
جهان بینی انسان است. بله، با فلسفه به طور کلی یک بینش است، یک دید کلی است، و جهان هم یک پدیده بسیار بزرگ است، و این خاطر دید فلسفی بسیار کلی است. تعصب مانع یک جریان فکری فلسفی است. تعصب بسیار مانع میشه که یک انسان آزاد فکر کنه، و کار فیلسوف آزاد اندیشی است. اگر ما مثلا یک فلسفه را به طور مثال ماتریالیسم بخوایم بفهمیم، ماتریالیسم دیالکتیک بر کدام پایه ها و بر کدام مایه ها استوار است، این باید یک فیلسوف کاملا بدون تعصب داخل از این فلسفه میشه، داخل افکار از اینا میشه، و او را کلش مطالعه میکنه بدون از اینکه احساسات و سلیقه خود را داخل کنه. وقتی تعصب در بیان میاد، سلیقه شخصی در بیان میاد، و سلیقه مانع خیر فکری انسان است. تعصب
آیا بهتر نیست به جای ایدئولوژی ستیزی از این سخن بگوییم که فلسفه چطور میتونه مهار ایدئولوژی را به دست بگیره؟
هر فلسفه که مبنایش انسانی و روی عدالت باشه، او فلسفه بدر بخور است، و میتونه که در زندگی انسان تحول مثبت بیاره. بسیار کسایی است که دکتران زیاد نوشته کردن، ولی او بر اساس زور و قدرت بوده، و زور و قدرت فاشیسم است، زور و قدرت نجات پرستی است، و بایسا فلسفه از اینا مبتنی بر زور و قدرت بوده. پس میاییم به اون نقطه که از در اول به شروع به شما گفتم، که برقدر که ما در جزئیات میپیشیم، به اون اندازه تعصب ما بیشتر آشکار میشه، به اون اندازه بدبینی های ما آشکار میشه، و هر قدر که وسیع فکر میکنیم، به مو اندازه مندشه ما به جهت مثبت سیر میکنه. و این خاطر فلسفه که مثلا مبنایش بر زور و قدرت باشه، این طرز تفکر بگویم یا این دکترین فلسفه میتونه مهار کنه. کسی برای خدای خود بگویم که فلسفی هست، ولی خب فلسفه ها در تضاد هستن. تمام تعلیم تربیه انسان به هدف خوشبختی انسان است.
حالا کم به جزئیات میپردازیم. مثلا برخی ها از داعش مثلا و سایر گروه های تندرو با عنوان یک زخم چرکین جهان توسعه نیافته یاد میکنن، و بعضی ها این پدیده را مدرن میخوانن. شما با کدام یک از این نظریات موافق هستین، و این دو نظر چطور میتونه قابل جمع باشه؟
وقتی که همیشه ببینین که عدالت برنده شده و بازنده ظلم است، پس داعش چون اساسش به تنگذری و زور و قدرت گذاشته شده، محکوم به نابودی است به نظر و اهمیت. و اصلا یک مرام سیاسی و یا یک دکترین سیاسی که همگانی نباشه و در او تمام انسان ها یکسان و بدون تعصب دیده نشن، و یک تضاد نژادی و تضاد جغرافیایی باشه، و دیگه تضادها داشته، او خود با خود محکوم به نابودی است. اما طوره که هیتلر چون اساسش فلسفهش درست نبود، غیر انسانی بود، مواجه با شکست شد. ما موضوعی بسیار مهمی که است، واقعیت و حقیقت فرق داره. واقعیت چند روز میتونه که اعتبار خدا نگاه کنه، ولی زود به اعتبار میشه. و چون بر اساس عقل پایه و اساسش مبتنی بر عقل و عدالت نیست و مواجبش کست میشه. کسی که ادعا دارم که یک پدیده مدرن است، به هیچ صورت پدیده مدرن نیست، به خاطر از این که قبول نداره تمدن امروزه. در مدنیت امروز حقوق بشر مطرح است، در مدنیت امروز مرام‌های بسیار انسانی مطرح است، و در چون در اندیشی از اینا، در دین و آیین از اینا ای چیزا مطرح نیست، قابل قبول نیست. البته هیچ نظر نیست که یک اساس و ریشش از قدیم نباشه و امروز اندیشش قرون وسطایی است، ولی استفاده میکنن از مدرن ترین اسباب که مثلا تلفن همراست یا مثلا از کامپیوتر استفاده میکنن. البته که یک چیزهای نو هم داخلش میشه و من خودم معتقد به این هستم که علم هجوم داره که هیچ فرهنگ را نمیمانه که دست ناخورده بمانه. یعنی علم حکومت بر همه چیز میکنه، حتی امون دایشه که بر ضد علم است، ولی از یک پدیده علمی، از یک اختراع تکنیکی استفاده میکنه. پس میتونه آدم اگر اردوش یک جای کنه و این که عدف چی هست، با کدام طرف میرن و دایش اصلا مرامش چی هست، این ای مطرح نیست.
برخی ها غالبا به این نسبت معکوس میتن، مثلا میگن که شما مثلا عالم اسلامی را یا جهانی که اسلامی باشه را لازمه تولید علوم اسلامی بدانید، اما برعکس دیگران مثلا میگن که لازمه تاسیس تمدن اسلامی علوم انسانی است. شما چی میگن؟
ما فکر میکنم خانم حبیب محترم اینجا یک اشتباه است. تعریف اگر ما از دین کنیم، دین از احساس سرچشمه میگیره و علم از تجربه سرچشمه میگیره. به این خاطر اگر میگن که علوم اسلامی است که امروز پیشرفت جهان مدیون دین اسلام است، چون اساس اسلام علوم انسانی است، کاملا غلط است. امروز همه قدر که ما با سهولت میتونیم تصویر یکی دیگر در یک خاره دیگر از یک جای هزارها کیلومتر دور ببینیم، این چیزا وجود نداشته دیگه. به این اساس علم کاملا یک پدیده جداست و دین دین و هنر سرچشمه از احساس میگیره و عرفان باز چیز دیگه است که او کاملا مربوط حس ششم میشه، یعنی چشم سوم است. او کاملا باز فرق میکنه، ولی او هم که باز که ببینید از نگاه فلسفی کلش احساس است و علم احساس نیست. علم احساس نیست، علم تجربه میشه، علم اساسش تجربه است. و دین که از ایمان شروع میشه، در حالی که علم وقت باورمندی خدا به دست میاره که تجربه کنه یک فردیه را، یک تیوری را بعد از اینکه تجربه کرد، بعد از تجربه میگه که اینی درست و این علمی هست. در غیر از او چیزی که از احساس سرچشمه میگیره، او زیادتر مربوط هنر میشه، مربوط تخیل میشه، مربوط تخیل شاعرانه میشه، نه مربوط علم.
خب نخستین کتاب فلسفی که خواندین اثر از کدام فیلسوف بود؟
نخستین کتابایی را که خواندم از سقراط و ارسطو و افلاطون بود. و همین هم بود که این افکار از اینا برای من بسیار جالب بود و یک دریچه علم و فلسفه و دانش برای من باز شد. و دیگه کتاب دیگه که من خواندم کتاب از آقای ایگل بود، فیلسوف آلمانی که ایدالیزم دیالکتیک نوشته بود و این بسیار با رنج و مشکل بود فهم از این و من بسیار کوشش کردم، بالاخره پیدا کردم سر نخشه که چی است. مخصوصا این جمله شما هیچ وقت یادم نمیره که نوشته بود آنچه که وجود دارد حقیقی نیست و آنچه که حقیقی است وجود ندارد. من یک هفته تقریبا مدعی فکر میکنم و وقت فکر میکنم که 10 ساله یا 12 ساله بودم و بالاخره تا که دیگه خوب شد و پیدا کرد.
میشه جوابش برای ما هم بگه؟
جوابش یه است که حقیقت خداوند است. این چیزی که ما میبینیم این وجود نداره و چیزی که وجود داره او خدا است که ما او را نمیبینیم، که ما او را نمیبینیم، او را لمس نمیتونیم. اینا میبینیم، اینا حقیقت ندارن، اینا صرف یک تصویر بگویم یا پدیده‌ای هستن که اصل نیستن. خدا وجود داره ولی ما لمس نمیتونیمش، ما نمیتونیم ببینیمش. او حقیقی است. هدفشه.
گفتین از نظر فلسفی همه چیز در دنیا وجود داره، چیزایی که ما میبینیم لمس میکنیم میشنویم حقیقت ندارن، حقیقت جز ذات پاک پروردگار هیچ چیزی نیست. هنر در چی جایگاهی در فلسفه داره؟ آیا حقیقت است؟ نیست؟
هدف هنر، هدفش مطرح است در فلسفه.
درست.
هدف هنر به زیبایی، آفرینش زیبایی و به زیبایی رسیدن است. اگر چی شعر، چی ادبیات باشه، اگر چی مجسمه تراشی باشه، موسیقی باشه، همه از اینا هدفشون چی است و تلاششون، سعیشون چیست که به زیبایی برسن. پس فلسفه میگه که انسان موجود زیبا پرست است و به این خاطر هم است که نمیتونه زیبایی دور باشد. زندگی بدون زیبایی برای انسان غیر قابل تصوره. میخواییم مثلا دوست زیبا داشته باشیم، طفل زیبا داشته باشیم، همسر زیبا داشته باشیم، خانه زیبا داشته باشیم، خودرو زیبا داشته باشیم، همه چیز ما میخواییم زیبا. چون بسیار ما و این زیبایی را، زیبایی پسندی را اصلا برای ما خداوند یک تحفه داده که میشناسیم و زیبا پرست شدیم. این از نظر فلسفی همی است که یعنی هنر هدفش آفرینش زیبایی و به زیبایی رسیدن است.
محورهای اصلی کتاب فلسفیتان خدا دموکرات نیست چی هستند؟
محتوای کتاب بله. سیاست است، فلسفه است،
بله.
روانشناسی است و عرفان است. همی خدا دموکرات نیست این عنوان که انتخاب کردم فکر میکنم که اگه عنوان بسیار جالب و در ضمن باید عنوان حس کنجکاوی خواننده را برانگیزه و این خاطر من انتخاب کردم و در حالی که یعنی این صرف یک مضمون از این کتاب است و این به این استدلال نوشته شده که اول خود دموکراسی ساخته و پرداخته بشر است. خدا یک فرمان روای مطلق است و یک فرمان روای مطلق دیگه دموکرات نمی باشه که بر اساس رأی مردم فرمان خدا بفرسته یا فرستادای خدا رسول خدا ببینه که چقدر رأی برش میتن و او را بفرسته. و این اساس استدلال به ما به همی است که خدا دموکرات نیست و به می خاطر اکثریت اگر ما فکر کنیم چون دموکراسی و پایه و اساسش رأی مردم است و رأی اکثریت مثلا میتونه که یک تحول در جامعه بیاره و یا انتقال سیاسی را ممکن بسازه، پس خداوند فرمان و یا انبیا را که فرستاده صرف به خاطر مرام خود فرستاده. این به می استدلال نوشته شده ولی این عنوان بسیار خوش کردن و این که برای آلمان ها که میگم که این عنوان میگم اینا فورا میگن که توی کتاب باید برای ما بتی که ما بخوانیم. اگر ما متاسفانه که این در فارسی نوشته شده نتوانستیم که به آلمانی ترجمه کنیم.
شنونده های ارجمند در لحظات پایانی برنامه امشب قرار گرفته ایم. بقیه این گفت و شنود را در برنامه